أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. كلام در نحوه ثالث از انواع شراء ذمه بود، حکمی که مرحوم سید در متن فرموده بود این بود که خب خود شراء صحیح است و اون مال هم ملک عامل میشه، مال خریداری شده ملک عامل میشه چون برای خودش خریده بود، هرچند در مقام دفع ثمن وقتی رأس المال که مملوک مالک هست را به بایه میده این تخلف انجام میشه و این دفع از باب قصد حساب میشه و طبعا مصداق ادای ثمن قرار نمیگیره، مگر اینکه یه استثناء مرحوم سید ذکر فرموده بود، مگر اینکه مالک اذن در اتجار داده اذن او اطلاق داشته باشه به طوری که به عامل مضاربه اذن در استقراض هم بده، به این معنا که به او اجازه این کار را هم داده که اگر یه جایی متاعی مطلوب برای خودش دیده متاع را بخره، قرض بگیره از رأس المال ادا بکنه ثمن اون متاع خریداری شده را. صورت استقراض را مرحوم سید استثناء فرموده. مرحوم آقای حکیم علاوه بر صورت استقراض، اذن در استقراض، صورت دیگری را، استثناء دیگری را هم اضافه فرموده و اون اینه که این عامل که این متاع خاص را برای خودش خریده بود و ملک خودش شده برای وفاء به ثمن الان معطل هست، در اینجا بعد از شراء لنفسهی می آید این متاع را قسم می کنه که این متاع مملوک خودش به مالک رأس المال فروخته بشه، این را از خودش به عنوان بایه دوم برای مالک می خرد، وکالتم از مالک، از خودش که بایه هست، اصالتم بایه هست، از خودش می خره، قصد می کنه شراء من نفسهی برای مالک. ثمن در این شراء دوم چیه؟ ثمن همون رأس المال، همون مال المضاربه هست، مگر این کار را انجام میده. این استثناء دومه. در اصل اینکه این کار اگه انجام بشه و برای مالک از خودش بخره این کارش صحیح است و آثار صحت شراء بار میشه و طبعا اون مال خریداری شده ملک مالک قرار میگیره با این شراء دوم، در اصل این حکم اشکال و مناقشه نیست، منتها در کیفیت اجرای این شراء و انشای این معامله دوم مرحوم آقای حکیم اینجوری فرموده که چون در این معامله دوم این عامل مضاربه و ولی از طرفین هست، ولایت بر هر دو طرف عقد را دارد، این معامله که بیع و شرا باشه عامل ولایت بر هر دو طرف دارد، خودش بایه هست بل اصاله، مشتری هست بل وکاله من ناحیه مالک، چون ولایت بر هر دو طرف دارد ولی علی الشرای للمالک هست بل وکاله، ولی بر خودش هم هست و اصالتاً می فروشد، دیگه در اینجا یک ایجاب بیشتر احتیاج نیست، همین مقدار که بگه معاوضه کردم خریدم همین کافیه، این را خریدم برای مالک، حالا یا باللفظ یا بالفعل بالمعاطات این کار را انجام بده کافی هست. فرموده انشای جدیدی نمیخواد، چون فانه لما کان ولیا علی الشراء للمالک و ولیا علی نفعه لم یحتج فی الشراء للمالک مال نفعه، بخرد برای مالک مال خودش را، لم یحتج در این شراء الا اکثر من انشاء الایجاب، فیقصد المعاوضه بینه و بین المالک به دفع مال المالک وفاءا اما فی ذمته، یعنی وفاءا اما فی ذمت المالک من الثمن، چون این معامله دوم رو که میخواد انجام بده مالک مدیون میشه به عامل، وفاءا همین که این رو به عنوان وفاء ثمن قبلی میده، قبلا مدیون بایه شده، قبلا مدیون شخص آخر شده، اون بایه اول شده، همین مقدار که پول با پول مالک را رأس مال مالک را میدهد به عنوان وفاء به ثمنی که در معامله قبلی مدیون مالک شده، با همین انشاء المعاوضه محقق میشه. فیکون انشاء المعاوضه بالفعل و هو دفع المال الی البایه لا بالقول، و انشاء هم انشاء واحده، ایجاب واحده به انشاء واحد بلا قبول، احتیاج به قبول هم نداره. چطور با یک انشاء بدون قبول این امر درست میشه؟ فرموده همونطور که ما در مباحث نکاح عبید اونجا گفتیم که اگر شخصی در عقد ولایت بر دو طرف عقد داشته باشد، اونجا احتیاج به قبول نداره، با یک انشاء مسئله حل میشه. این فرمایش مرحومای حکیم، همونطور که خود ایشون در اینجا فرموده، این رو در مباحث قبلی مطرح فرمودن و در همین بحث کتاب المضاربه در اون در بحث‌های قبلی در اون شرط اول از شروط عام صحت مضاربه که ایجاب و قبول بود، اونجا مرحومای حکیم در همین کتاب المضاربه این مطلب رو اونجا فرمودن در ابتدا معیار عقد بودن یا ایقا بودن معامله را بیان فرمودن که عقد در جایی است که مضمون معامله تصرف در شؤون دو طرف باشه، ایقا جایی تصرف در مورد ولایت دو طرف باشه، ایقا جایی است که مضمون معامله تحت ولایت یک نفر باشه، تحت ولایت دو نفر نیست. بعد از بیان فرق بین عقد و ایقا فرمودن در مواردی هم که از قبیل عقد هست اگر احتیاج به ایجاب قبول دارد، اگر فرض بشود که شخص واحدی ولایت بر هر دو داشته باشه، مثلا مثال بده به جایی که بله شخص واحدی ولایت بر هر دو داشته باشه، در همین مثال یکی از مثالاش اینه که در باب مضاربه اگر فرض کردیم که مالک و عامل هر دو صفی هستند، ولی اینها هم شخص واحدی بخواهد عقد مضاربه را انجام بدهد برای مالک صفی و عامل صفی، خب اینجا یه انشاء که چون ولایت بر هر دو داره یه انشاء انجام بده کافیه. مثالهای دیگه یه هم زدن که مربوط میشه به کتاب نکاح، فرموده مثلا اگر جد ابنش را بخواهد بله ازدواج بده با بنت ابنش، اینجا در حصول نکاح بینهما همین مقدار که بگوید زوجت و فلانته من فلان کافی هست، در ولی این حرف کافیه، بلکه در وکیل هم کافیه. اگر دو نفر شخص واحد را وکیل در اجرای عقد ازدواج کردن، زن و مرد شخص واحد را در وکیل وکیل در اجرای عقد نکاح و ازدواج کردن، وکیل همین مقدار که بگوید زوجت و مثلا این مرأه را این که موکله من هست به معلوم که موکل من هست، با همین یه عبارت بگوید زوجت و موکلتی فلانه به موکلی فلان، با همین یک عبارت عقد تمام میشه، احتیاج به قبل دو گفتن بعد نیست. در همونجا فرموده بله، گاهی این دو طرف زن و مرد که شخص رو وکیل میکنن، او رو وکیل هر کدوم از اینا برای جهت خاصی او رو وکیل میکنن. زن وکیل میکند عاقد را که ایجاب را از طرف او انشا بکنه، مرد وکیل میکند عاقد را که قبول را از طرف او ایجاب انشا بکنه. اگر مورد وکالت ایجاب و قبول باشد، خب این عاقد باید ابتدا ایجاب را بگوید بعد قبول را هم در دنبالش بگه. ولی اگر مورد وکالت عقد ازدواج باشه، ایجاد الغه زوجیت باشه، زن وکیل کرده است او را که به عقد او در بیاره، به زوجیت مرد در بیاره، مرد هم وکیل کرده است که این را زوج برای زوجه قرار بده، زوج برای مرأه معلوم قرار بده، اونجا یک انشاء کافیه. اینا فرمایشاتی است که مرحوم آقای حکیم در اونجا در اون بحث مطرح فرمودن. حاصل این فرمایش این بود که در مواردی که شخص واحد ولایت بر دو طرف عقد دارد، ولایت بر دو طرف عقد دارد، دو تا انشاء لازم نیست، بلکه ایجاب تنها بلا قبولن کافی هست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در اونجا بود، ولی این فرمایش در هم مباحث قبلی مورد اشکال بود. قبلا در همون بله اینو که ایشون فرموده بود، اگر عاقد وکیل شده که ایجاب را از طرف زن بخواند و قبول را از طرف مرد، مورد وکالت اگر ایجاب باشه و قبول، خب باید هم ایجاب رو بخونه هم قبول. ولی اگر مورد وکالت تزویج باشه، به زوجیت در آوردن باشه، این به زوجیت با فعل واحد، با انشاء واحد که او گفته زوجت و فلانته به فلان، این عنوان اعتباری تزویج محقق میشه، احتیاج به قبول نداره، چون از ناحیه این انشایی که هم از ناحیه مرد به زوج هست به اساس وکالتی که از او داره، و هم از ناحیه زن هست به اساس وکالت. این فرمایش مرحوم حکیم در اونجا این بود. ولی مناقشه و اشکالی که نسبت به این بیان مرحوم حکیم اونجا مطرح شده بود و این بود که اونجا عرض کردیم که همانطور که در تشخیص این که معامله انشا شده آیا از سنخ عقود هست یا از سنخ ایقاعات هست، ما باید مضمون معامله را نگاه بکنیم، ببینیم مضمون معامله در دایره ولایت یک نفره، تصرف در شؤون یک نفره یا تصرف در شؤون دو نفر. اگر تصرف در شؤون دو نفر باشه این عقد میشه، تصرف در شؤون یک نفر باشه بربود به ولایت یک نفر باشه این ایقاع هست. همونطور که در تشخیص این قسمت ما باید مضمون را نگاه بکنیم و خود مرحوم آقای حکیم هم این قاعده را فرموده و یاد داده، همینطور هم در تشخیص این که این عقدی که تصرف در دو طرف هست قابل این هست که با ایجاب واحد در جایی که شخص ولایت دارد بر دو طرف، با ایجاب واحد قابل تحقق هست یا قابل تحقق نیست، در این قسمت هم باید نگاه بکنیم به مضمون این عقد، مضمون این معامله. معاملات در معاملات معهوده و متعارفه اینها دو قسم هستند. یک قسم از این معاملات مضمون این معامله چیزی جز توافق دو طرف بر امر خاص نیست، مضمونش مربوط به هر دو طرفه، ولی اونچه که لب این معامله را درست میکنه توافق دو طرف بر امر خاصه. در این جور اموری که مضمونش فقط توافق بر امر خاصه، اعلام رضای به امر خاصه، این یه قسم از معاملاته. ولی قسم دوم از معاملات به عقود معهوده و متعارفه، اینا اموری هستند که مضمونشون جوری است که ما اگر مضمون اینا را تحلیل بکنیم مشتمل هست بر یک اختراع و پیشنهاد از یک طرف و قبول این پیشنهاد از طرف دیگر. مجرد توافق بر امر واحد نیست، بلکه مضمون معامله جوری است که یکی از دو طرف اصل در معامله حساب میشه و اختراع و پیشنهاد از ناحیه او واقع میشه، طرف دیگه شأن او قبول پیشنهاده. درست توافق طرفینی لازمه، ترازی طرفینی لازمه، ولی مضمون معامله جوری است که بالاصاله یک طرف اصیل در بین پیشنهاد از ناحیه او باید باشه، طرف دیگه شأنش در حد قبوله، نه مجرد توافق. اگر اینا معاملات اینجوره، اگر مثلا در همین مثال در مورد نکاح، عقد نکاح، اگر مضمون نکاح را، مضمون عقد نکاح را مجرد توافق بر زوجیت بگیریم، زوجیت به معنای لغوی و عرفی، یعنی با هم بودن، اثنینیت، از حالت انفراد خارج شدن به دوئیت با هم زندگی کردن، زوجیت اگه بحث به مضمون عرفی و لغوی معنا بشه، خب اینجا برای این عقد نکاح عقدیست که اعتبار می شود زوجیت زنی برای مرد، ولی مضمونش چیزی جز توافق دو طرف بر این نیست. اینطور نیست که یک طرف اصیل در بین باشه و طرف دیگه شأنش قبول باشه. اگه عقد نکاح، مضمون عقد نکاح مجرد اعتبار زوجیت لغویه باشد، زوجیت عرفیه باشد، بله در جایی که ولی صغیرین بخواهد بنت ابنش را به عقد به زوجیت ابنش در بیاره، دو تا انشا نیست، چون اونچه که مضمون هست مجرد ترازی بر زوجیته و با ایجاب واحد این ترازی از دو طرف بر زوجیت ابراز شده، دیگه چیزی دیگه احتیاج نداره.
این
با هم بودن دیگه، از اون حالت انفراد جدا شدن با هم زندگی کردن دیگه، زوج هم بوده تا حالا منفرد بود، حالا شدن در کنار هم دیگه. اگه معنای زوجیت این باشه درسته، ولی اگه گفتیم نه، عقد نکاح مضمونش مجرد اعتبار زوجیت نیست، عقد نکاح عقدی است که زن در وسیله عقد نکاح تملیک میکنه برعش را به مرد، حالا و در قبال مرد که در عقد موقت شرط مقوم است، یا بدون مرد ولو که در عقد نکاح دائم اونجا ولو تعیین هم نکنه درست میشه. ولی علایاله بعد مضمونش اینه که زوجه به عنوان طرف اصلی در این قرارداد و در این معامله وضعش را تملیک میکنه در مقابل مهری که هست، و طرف دیگه که مرد باشه این پیشنهاد و این اختراع را قبول میکنه. شأن مرد قبول این پیشنهاده، ولی اونی که اصل در بین هست تملیک البره. اگه مضمون عقد نکاح این باشه که به حسب اونی که از کلمات هم استفاده میشه همین مطلب هست، خب در اینجا ولی صغیرین اگه بخواد عقد نکاح را انشا بکنه مجرد این که بگه زوجت و فلانه به فلان کافی نیست با این انشا. چرا؟ چون شأن دو طرف یکسان نبود، مضمون عقد مجرد توافق بر این امر مشترک نبود. اونی که از نایه زوج بود تملیک برز بود، اونی که مربوط به زوج بود قبول این تملیک بود. خب اینجا این تملیک و قبول تملیک هر دوتا باید در مرحله ابراز انشا در بیاد. زوجتویی که اون شخص گفته زوجت و فلان به فلان نشون دهنده مجرد تملیک برده، نه قبول این اقتراب به این پیشنهاد. بله اگه مضمون عقد از این قبیل، مضمون عقد جوری باشه که مجرد توافق درش کافی باشه، این مطلب تمامه. و بر این اساس برگردیم به معاملات دیگر غیر از نکاح. مثلا خود عقد بی را در نظر بگیرید. عقد بی، مضمون عقد بی به حسب تعریفی که لغتاً یا عرفاً در مورد بی ادعا شده، در مورد بی را در جایی اطلاق می کنن که شخصی یه مالی داره که خصوصیت او مورد رغبت دیگری هست، ولی اون شخص میخواهد این را به دیگری تملیک بکنه، مالیتش را میخواد حفظ بکنه. خصوصیات شخصیه مبی مورد رغبت دیگری هست، دیگری طالب او هست، برای او مطلوبیت داره. خود مالک بایه این میخواهد از این خصوصیت شخصیه رفعیت بکنه، ولی مالیتش را بخواد حفظ بکنه. خب میگه این مبی که این متایی که مورد رغبت مشتری هست، این را تملیک میکنم به این در مقابل عوضی که هست. در خب در مثل اینجا مضمون بی مجرد تعویض بین شیئی نیست، بلکه مضمون بی عقد و قراردادی است که در این قرارداد یک طرف اصیل در بین هست که او در حقیقت داره پیشنهاد میده و تملیک میکنه مال را، از ملک خودش خارج میکنه به دیگری، در منتها نه مجانم بلکه در مقابل عوض، طرف دیگه این پیشنهاد او را قبول میکنه. بله پیشنهاد او را قبول میکنه. عنوان بی با عنوان مطلق معاوضه فرق داره. بله اگه معاوضه را کسی انشا بکنه، مضمون معاوضه چیزی جز توافق بر امر مشترک نیست. در معاوضه یک طرف اصیل و پیشنهاد دهنده طرف دیگر طرف که شأنش قبول باشه نیست، ولی عنوان بی و عنوان شرا اینا عناوینی هستند که در مضمون او یک طرف اصیل طرف دیگه شأنش قبوله. حالا بر این اساس بیاییم در محل بحث. در محل بحث بله فرض اینه که عنوانی را که عامل میخواهد قصد بکنه شراء از خودش، میخواهد از خودش بخرد مال خودش را برای مالک، عنوانی که قصد میشه عنوان شراء هست. عنوان شراء در مقابل عنوان بی هست. در شراء فرض اینه که عنوان خاصی، مضمون او به نحوی است که یک طرف پیش در حقیقت این که بخره، یعنی بالوکاله از بالاصاله از طرف خودش به مالک بخواهد بفروشد، این عنوان بی را باید قصد بکنه. برای انشاء عنوان بی و عنوان شرا مجرد ایجاب تنها کافی نیست، باید بعد از ایجاب قبول رو هم قصد بکنه. بله در مثل این موارد اگر مدعا به اونی که به عنوان استثناء ذکر میشه قصد شرا نباشه، قصد معاوضه و تعویض باشه که مصداق معاوضه کلی هست، اون حرف دیگه، اون ربطی به عنوان شرا نداره. پس این بله دو این حساب در اینجا این استثنایی که مرحوم آقای حکیم فرموده، اصل این استثنا مشکلی نداره، اصل این استثنا مشکلی نداره، ولی در کیفیت اجرای این استثنا، اجرای این شرا و انشای این شرا، این تعبیری که مرحوم آقای حکیم فرموده که این به فعل واحد، بله به انشاء واحد، به ایجاب واحد قابل تحقق هست، اشکال سر اینه که به انشاء واحد قابل تحقق نیست، بلکه احتیاج به دو تا انشاء داره. منتها حالا این دو تا انشاء را، این دو تا انشاء را با لفظ واحد میتواند ایجاد بکنه، قصد باید، مضمون باید دو تا انشاء، مضمون دو تا انشاء قصد بشه. منتها در مقام ابراز، در مقام ابراز که با فعل یا با قول میخواهد اون مقصود اعتباری را انشاء بکنه، آیا با فعل واحد میتواند این را انشاء بکنه یا اینکه نه با فعل واحد قابل انشاء نیست؟ این قسمتش یه بحثی البته در اینجا وجود داره که به مناسبت قبلا در مسائل قبلی هم مطرح شده که بله اگر مالک مالی را، این مال را در اختیار عامل قرار بدهد و به او بگوید که این را بفروش و رأس المالش را به عنوان مضاربه و ثمنش را به عنوان رأس المال مضاربه بگیر، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ اونجا عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای خوری فرمودن که این صحیح هست، منتها مضاربه از قبل ایجاد نمیشه، بعد ایجاد میشه. اون وقتی که این بنده خدا فروخت این متاع را و با این فروختن، چون به وکالت از او میفروشه، با این فروختن هم بی محقق میشه و هم عقد مضاربه انشاء میشه، عقد مضاربه با فعل واحد انشاء میشه. به مناسبت اونجا اون بعد بعضی اونجا اشکال کرده بودن که معنا نداره که با فعل واحد دو تا امری که مترتب بر همدیگه هستن اینا با همدیگه محقق بشه، از یک طرف شخص با فعل واحد هم ایجاب رو بخواهد انشاء بکنه هم قبول رو بخواهد انشاء بکنه، چون قبول متفرع بر ایجابه، چجور میشه فعل واحد هم مبرز ایجاب باشه هم مبرز قبول باشه؟ یه اشکالی در اون بحث قبلی از نایه بعض الاعلام بوده، ولی این اشکال هم جواب داده شد به این که نه مانعی نداره، درسته که قبول متفرع بر ایجاب هست، ولی متفرع بر ایجاب هست عنوانن در مقام قصد، نه اینکه خارجن متفرع بر او باشه. روی این حساب بر اساس جوابی که از اون اشکال داده شد، در مثل محل بحث که احتیاج به دو انشاء داره، هم انشای ایجاب هم انشای قبول، یک انشا کافی نیست، ممکنه این دو انشا را که قصدم تعلق گرفته به مضمون انشا، این دو انشا را با فعل واحد ایجاد بکنه در بعای اعتبار، این قسمتش مشکلی نداره. ولی بگیم که مثل مرمای حکیم ادعا بکنیم که در اینجا ایجاب تنها کافی هست، قبول احتیاج نداره، قصد قبول لازم نیست، این فرمایش تمام نداره. خب تا اینجا خب در نحوه سوم از انهای شراء به ذمه معلوم شد، اما نحوه چهارم لازم نیست بگید، میگه همین که به انشای واحد همین مقدار به فعل واحد ابراز میکنه، هم انشا را و هم قبول را به معاتات دیگران در موارد معاتات که با فعل انشا میشه. همین که خود اونی که آیه حکیم فرموده بودن که خود این دفع مال مالک وفاعا اما فی ذمتی من از ثمن از معامله قبلی، این فعل میشه با این فعل انشاء المعاوضه محقق میشه. همین فعل را ایشون موجب تحقق انشاء معاوضه گرفته. منتها فرمایش ملای حکیم این بود که این معاوضه‌ای که میخواهد انشاء بشه انشاء واحد هست، دو انشاء نیست، در همون حد با همون ایجاب واحد این انشاء محقق میشه، احتیاجی به قبول نداره. این قسمت از فرمایش مروای حکیم جای اشکال بود که مضمون بی، مضمون شرا از مضمونهایی است که طرف اصیل داره و طرف قابل داره، اینها با یک انشاء، با قصد یک انشاء تمام نمیشه، دو انشاء لازم هست، دو تا قصد نسبت به مضمون هر انشایی لازمه. منتها در مقام ایجاد این امر انشایی باللفظ او بالفعل، در مقام ایجاد باید تکرار بشه به فعل متعدد یا به لفظ متعدد این انجام بشه، یا فعل واحد هم میتواند مبرز هر دو باشه. در این قسمت گفتیم که مشکلی نداره، روی حساب در موارد دیگه هم به این ملتزم شدن دیگه، در جایی که مثلا شخصی معامله ای را انجام داده، بعد بله شخصی معامله ای را انجام داده ولی معامله دارای خیاره، معامله خیاری است، بایه میتواند معامله را فسخ بکنه. خب اینجا در زمان خیار این بایه میآید متاع را از مشتری میگیرد، به شخص دوم میده، به شخص دوم میده. خود این دادن متاع به شخص دوم هم موجب فسخ معامله اول میشه، و در دنبال فسخ معامله اول معامله دوم معاتاتی محقق میشه. معنی نداره که فعل واحد موجب مصداق دو تا امر امشایی قرار بگیره.
حالا این حکیم که این معنی رو داشتن، یعنی این بار
گفتن
که قبول
هم نداشته باشه، حکیم نگو امشایی ایجاب دیگه، با قبول نمی کن، با قبول نمی کن. فرمایش ایشون بود این بود که احتیاج به قبول نداره، نه قبول، نه نه قبول نه دیگه، اصلا قبول نداره. اونی که ایشون فرمودن این بود که انشای تنها کافیه، ایجاب تنها کافیه، احتیاج به قبول نداره. تعبیرشون این بود که دفع فیکون انشاء المعاوضه بالفعل و دفع المال الى البایه لا بالقول و به انشاء واحد بلا قبول، بالفعل لا بالقول، و انشای واحده، قبول نمیخواد، دوتا قبول نمیخواد، دوتا انشا نمیخواد که یه ایجاب باشه یه قبول. این تا اینجا بحث در نحوه اول. اما بله نحوه سوم بود. بعد از این وارد بحث در نحوه چهارم میشیم که فرق نحوه چهارم با نحوه سوم در این بود که در نحوه سوم در حین شرا قصد نداشت از مال مالک ثمن را دفع کنه، ولی در نحوه چهارم از قصد داره که از مال مالک، از همون حین شرا قصد داره از مال مالک دفع کنه. خب آیا این معامله حکم این نحوه از شرا چیه؟ آیا صحیح هست یا باطله؟ اگر صحیح هست برای چه کسی واقع میشه؟ برای ما همون عامل واقع میشه یا برای مالک؟ مرحوم سید در اینجا در این نحوه چهارم فرموده سه احتمال در حکم این شرا، سه تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که بگیم که چون این عامل قصد داشت برای خودش بخرد، صحیح هست این شرا و برای عامل واقع میشه، هرچند در مقام دفع ثمن معصیت کرده، به جای اینکه از مال خودش بده از مال المضاربه بدون اذن مالک داده. خب این احتمال اول که شراء صحیحه و یقال للعامل، ولی دفعش غصبی هست و آثار غصبیت در دفع بازش، این احتمال اول. طبعا بر اساس احتمال اول حکم نحوه چهارم میشه همون حکم نحوه سوم، فرقی با اون نداره. احتمال دوم اینه که بگیم نه، در اینجا اصلا شراء کلن باطل هست. چرا؟ به جهت این که در اینجا بایه که این متاع را به عامل فروخت رضایت او به دل مطلق نبود، مجانی که نداده بود، این به شرط راضی بود به این که از مال حلال، از مالی که مملوک خودشه، مال آزاد، بتواند ثمن را ادا بکنه، رضایش مقید به این بود. این بنده خدا که حالا میخواد از مال آخر ادا بکنه، این اصلا مورد این مورد معامله نبوده، مضمون معامله مقید هست به دفع از مال حلال، از مال مملوک خودش، از مال مملوک خودش. به در اینجا مفروض اینه که دفع کرده است به مال غیر، به دفع به مال غیر صحیح نیست، به منزله صارفه. اینجا هم همونطور که در متن عروه اومده، بعضی به اون روایاتی استدلال کردن که اگر کسی قرض بگیرد و قصد نداشته باشه ادا بکنه این مال را به مغرب، این به منزله صارفه، نمیتونه در این مال تصرف کنه. این احتمال دوم که احتمال دوم این بود که کلن شرا باده. احتمال سوم اینه که نه، شرا صحیح هست ولی برای مالک واقع می شود نه برای عامل، در مقابل احتمال اول که شرا برای خود عامل واقع می شود. خب اینجا اشکالی که مطرح میشه اینه که خب این عامل قصد کرده بود برای خودش معامله بکنه، شرا رو برای خودش. صاحبان این قول ثالث میگن نه، این قصد عامل که من برای خودم میخرم، این قصد لغوه، چون قصد اصلیش این بود که مال غیر را بده دیگه، چون مال غیر را قصد کرده، در حقیقت خود اونی که مقصود در دفع هست او ثمن قرار میگیره، نه اونی را که در ذهنش آورده در مقام انشاء اعتبار کرده، چون بنای او بر دفع از بار مضاربه هست، همون به عنوان ثمن قرار میگیره. خب این سه تا احتمالی است که در مقام وجود داره. در انتخاب یک از این سه تا احتمالات مرحوم سید فرموده اوفق به قواعد وجه اول هست، ولی احتیاط در بین اقتضا میکنه که ما وجه دوم را انتخاب بکنیم. از ضعف اقوال هم وجه ثالث هست. در اینجا اکثر معلقین عروه همون نظر مرحوم سید را انتخاب کردن که احتمال اول باشه، ولی بعضی از محققین مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم حائری عاشق عبدالکریم، این قول سوم را که همون قول منسوب به مرحوم وحید بهبهانی هست، این قول را انتخاب کردن، ولی نوع محققین در اینجا همون قول اول را انتخاب کردن. این اصل احتمالات، اما وجوهی که برای هر احتمالی در مقام مصر